بعضی از جاها اجازه حضور نداریم، بعضی از محافل و نشست های خبری و این برای ما خیلی سخته. ما در دوره جمهوریت هم کار کردیم، خیلی برای ما راحت بود، حداقل می رفتیم پشت یک دروازه اداره بر ما پاسخ می دادن، یا حالا که درست بوده یا نبوده او بستگی به خود اینا داشته، حداقل بر ما پاسخ می دادن. خب به هر حال این چنین مشکلات ما داریم، برای خود من شخصا به عنوان یک زن درد میده، یعنی احساس دردناکی دارم وقتی که فکر میکنم به خاطر زن بودن خود نمیتونم به خیلی از چیزا دسترسی پیدا کنم، خیلی واقعا ناراحت میشم.
خب خانم مریزاده، شما که حالا این مقام رو کسب کردین، با در نظر داشته شرایط حاکم و محدودیت هایی که در سه آزادی بیان و به خصوص محدودیت کاری زنان در افغانستان وضع شده، شما برای تداوم این رو چقدر مصمم هستین؟
خوشبختانه پس از کسب دو جایزه از طرف دو نهاد معتبر، خیلی عمر تحسین کردن و خیلی عمر تعریف کردن که در شرایط فعلی کار میکنی، کار خبرنگاری میکنی. کار خبرنگاری در شرایط فعلی حتی برای مردا سخت شده. چیزی که برای مرد خبرنگار سخت شده باشه، من 10 برابر سختتر برای زن خبرنگار میبینم. فکر میکنم و دیگرها چیزی که برای من میگن، کار کردن حتی در این شرایط یک نور امیدیه. در شرایط فعلی که آزادی بیان رنگ روخ خود گم کرده و در شرایطی که زنان کار نمی کنن، در خانه نشسته هستن، کار کردن برای خود من یک امیدیه و تلاش میکنم که بیشتر به کار خود ادامه بدم. تلاش میکنم که تا زمانی که شرایط برام فراهم باشه، تا زمانی که بتونم کار بکنم، کار میکنم. و همیشه چیزی که، یعنی شعاری که در ذهن خود منه، اینه که حضور من در جامعه یک امید میتونه باشه، در شرایطی که کسی کار نمیکنه، در شرایطی که همه زنان خانه نشین شدن، حضور من در جامعه یک نور امیدیه. حالا ای که مر به بعضی از محافل اجازه نمیدن، نمیتونم برم، و یه خیلی از موارد دیگه که دسترسی به اطلاعات برای من به عنوان یک زن سخته، همین که در جامعه حضور دارم، همین که مر میبینن، به چشم میخورم، همین برم کافیه و همین باعث میشه که اراده من مستحکم تر بشه و خود در برابر زنان خبرنگار و زنانی که در خانه نشسته هستن، دختران دانشجو، دختران دانش آموز مسئولیت پذیر کنه که حتی اگر من کاری هم نمی کنم باید در جامعه حضور داشته باشم، حداقل از خبرنگار بودن خود، از نام خبرنگار زن بودن خود استفاده کنم و در جامعه حضور داشته باشم و به عنوان یک زن کار بکنم. به همین تلاش میکنم که اراده من مستحکم تر باشه تا اینکه مثل من سالهای بعد خیلی از دخترهای دیگه کار بکنن و نور امیدی باشن برای دیگر رو کسب جایزه کنن و تلاش خود بیشتر کنن.
بسیار خوب. میشه در آخر پیامتان برای زنان و دختران خبرنگار دیگر بگوین که چی است؟
پیام من برای تمام دخترهای خبرنگار و به او تعداد از دختر خانم هایی که به خاطر محدودیت ها و منحل شدن رشته ژورنالیسم نتونستن این رشته رو بخونن اینه که تلاش کنین، قوی باشین. فعلا باید حضور ما در جامعه مهم باشه، باید هر اندازه که ما به زمین میخوریم، به هر اندازه که رنج میبینیم، باید 10 برابر از ایستادگی کنیم. من با کسی جنگ نمیکنم، ما با کسی مبارزه نمیکنم، فقط همین که در جامعه حضور داشته باشم، همین که میرم به محافل و اجازه پیدا نمیکنم، یا دیگه جاها که خانم ها نمیتونن برن، همین برای من کافیه، همین برای من کافیه که کار میکنم فعلا. فقط در شرایط فعلی تلاش کنیم که خود به چشم بزنیم، نیاز نیه که اعتراض کنیم، شعار بالا کنیم، فقط خیلی آرام، خیلی نرم تلاش کنیم که حضور ما در جامعه مهم باشه. بعدها استایسته همه چیز شاید حل شد. قوی باشیم، ناامید نشیم، تلاش کنیم. شاید بارها ما افتاده باشم و دوباره سرپا استاده باشم. میدونم که سخته برای کسی که در شرایط فعلی زندگی میکنه، کار خبرنگاری میکنه، تبعیض در هر موردی میبینه، خیلی سخته. من تازه فارغ شدم، شاید سن سالی نداشته باشم که این اندازه درد رو تحمل کنم، ولی قلبم به حد سخت شده. گاهی وقتا فکر میکنم ما زنان افغان نیازه که به بعضی از جاها اکت قوی بودن بکنیم. من خیلی همین فکر میکنم که درون ما زنان افغان، قلب ما زنان افغان نیاز داره که به خیلی از جاها نشون بده که قویه، میتونه کار بکنه، همو برای از او کافیه. من به خیلی از جاها، به خیلی از مکانهای که رفتم، درد داشتم، قلبم ناراحت بوده، ولی به خاطر که خودم مسئول دانستم در برابر ده ها خبرنگار دیگه که فعلا بیکارن، هزاران دانشجو، هزاران دانش آموز، خودم در برابر از اونا مسئول دانستم، قلب خود قوی نگه داشتم، به اصطلاح درد خود بارو میخوردم و پا پیش گذاشتم. و این گونه قوی بودن خیلی سخته. امیدوارم که شرایط تغییر بکنه، امیدوارم که دختران ما، او تعداد از دخترانی که آرزو دارن که خبرنگار بشن ولی به خاطر محدودیت و حس فرشته ژورنالیسم نمیتونن خبرنگار بشن، این همه محدودیت ها رفع بشه و ما یک جامعه عاری از خشونت، یک جامعه عاری از تعصب و تبعیض داشته باشیم و زنان و مردان کنار هم کار بکنیم. اگر ما بگم که شرایط به حد رنج آور شده که زن و مرد در داخل کوچه از یکدیگر روی میگردانند، دروغ نگفت. تا این حد شرایط رو مردم تاثیر کرده.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان خانم مرجان وفا.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
به گفته این زنان خبرنگار افغانستان، دسترسی خبرنگاران به خصوص زنان به اطلاعات محدود شده است. شماره از آنها که اجازه ندارند در کنفرانس های خبری که همه مردان در آن حضور دارند برای اطلاع رسانی و تهیه گزارش به اطلاعات روزانه دسترسی حاصل کنند، که این معضلات واقعا ساحه را برای کار کردن خبرنگاران زن در شرایط کنونی افغانستان تنگتر ساخته است. مینه حبیب یکی دیگر از خبرنگاران زن است که او هم توانسته است از سوی برخی نهادهای حمایت کننده ژورنالیستان تشویق و جوایزی را به دست بیاورد. وی میگوید در راه اطلاع رسانی درست توهین و تهدید شده و بار بار دشنام شنیده است، ولی به کار خود با افتخار و مجدانه ادامه داده و میدهد. اما خانم حبیب در ادامه سخنانش گفت که اکنون او در نبود امکانات و معاش کافی کار میکند.
لقب ژورنالیست شجاع در بین دخترها در حال برمیدان شد که ما خبرنگارها در افغانستان بدون هیچ گونه امکانات مادی، یعنی از راه گذر اقتصادی، در وضعیت بد قرار دارند. نوی سال دوم است که ما بدون درآمد کار میکنیم و مشکلات ها را میبینیم. عدم دسترسی به اطلاعات مشکلات ما بود که در روزهای اول با او دست پنجه نرم میکنیم، و همچنان مشکلات دیگر که مثل از اینکه ما وقتی که در یکی از درامایش ها یا نشستای خبری حضور پیدا میکنیم، و خودم تقریبا دو سه بار به این چالش سر خوردیم که ما نیمه شدن در نشستای خبری، و همچنان در روز اول بعد از تحول ما یک روزم در خانه نشستم در مورد زنها گزارش تهیه میکردم. از تظاهراتشان نیروهای امارات آمد، مرا کمریم شکستان و خودم املت کوب کرد و مرا خانه روان کرد. ما برم گفتن که زن به خبرنگاری چی؟ ما میفهمیم که خبرنگاری یک مسلک پرخطیر از چالش های خود داره، اما ما باید نیست خبرنگار اگه واقعا بخواییم که به مردم خود خدمت کنیم باید در مقابلش مبارزه کنیم، چون مملکت ما اما تو که به دکتر، انجینیر، معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره تا سطح زنهایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگیش.
گفته می شود در افغانستان با وجود آن که در قوانین نافذه این کشور حق آزادی بیان تسجیل یافته است، اما با آن هم خبرنگاران در جریان کار با چالش ها و دشواری های بیشماری روبرو هستند. در ادامه وضع محدودیت ها بر دختران و زنان مجری برنامه های تلویزیونی، طالبان دستور دادند تا آنان هنگام ظاهر شدن در برنامه های تلویزیونی بخشی از چهره ایشان را بپوشانند. خانم سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید با این چنین وضع محدودیت ها بر کار زنان در رسانه ها از جانب حکومت طالبان، شماری از زنان خبرنگار و کارمندان رسانه ها کارهای خود را از دست داده و خانه نشین شدند، در حالی که برخی از آنها نانآور خانواده هایشان بودند که اکنون سخت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. خانم ولیزاده در مورد وضعیت زنان خبرنگار در افغانستان بیشتر می گوید.
خبرنگاران و به خصوص بانوان ژورنالیست در افغانستان اعمال محدودیت و فشار از سوی گروه طالبان در قسمت پوشش زنان خبرنگار و همچنان گاهن این گروه در کنفرانس های خبری مانع حضور زنان خبرنگار برای پوشش کنفرانس ها یا همان موضوعاتی که در نشست های مطبوعاتی مطرح می شدن، این در حقیقت نگران کننده است و همچنان مسئولیتی که خبرنگاران ما در افغانستان ندارن، اینها همه منجر شد سایه بدی بر فعالیت زنان ژورنالیست در افغانستان داشته باشه و منجر شد که خیلی از زنان ژورنالیست کار رسانه‌ای ترک کنن. بر اساس معلوماتی که ما به دست آوردیم از میان خبرنگارانی که به کشورهای مختلف جهان اینها مهاجر شدن پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان، تقریبا 80% اینها زنان ژورنالیست بودند، چون کار خود از دست داده بودند، دیگر احساس امنیت نمی کردن، از افغانستان ترجیح دادن که بیرون شوند و به کشورهای مختلف جهان پنهان شدن. و یک تعداد دیگه هم که در داخل افغانستان ماندن، اینها هم اکنون با کار خبرنگاری، یک تعدادشون البته خداحافظی کردن و یک تعداد دیگه هم به خاطر اینکه مسئولیتشون حفظ شوه، با نام‌های مستعار به صورت پنهانی با رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های بین‌المللی اینها به کار خود ادامه میدن.
اما خانم ولی‌زاده این را هم گفت که در پهلوی این همه محدودیت‌ها و چالش‌هایی که صدراه کار زنان خبرنگار قرار دارد، بون هم تعدادی از این زنان خبرنگار توانستند در برنامه‌های رقابتی اشتراک کنند و دستاوردهای خوبی هم داشته باشند.
با وجود همین وضعیتی که در حال حاضر وجود داره، وضعیت بحرانی که در افغانستان به خصوص رسانه‌ها و ژورنالیستان تجربه میکنن و محدودیت هایی که طالبان برای زنان ژورنالیست وضع کردن، باز هم میبینیم که یک تعداد از بانوان ژورنالیست ما در داخل افغانستان توانستن در برنامه های رقابتی اشتراک کنن و جوایز اینها کسب کردن، که این نشان میده زنان ژورنالیست همچنان میتوانن با انواع چالش ها و مشکلات مبارزه کنن، همچنان توانایی های خود ثابت بسازن و میتوانن به کارشان ادامه بدن و با هر نوع چالش مبارزه کنن.
خانم سمیه ولی‌زاده از نهادهای حمایت کننده خبرنگاران در داخل و خارج و همچنان مسئولان حکومتی طالبان خواستار حمایت و پشتیبانی از کار زنان خبرنگار و ژورنالیست در افغانستان شد. خانم ولی‌زاده در این باره:
انتظارات از گروه طالبان این هست که فرمانهایی که این گروه صادر کرده در قسمت محدودیت کار زنان ژورنالیست، به خصوص این که زنان ژورنالیست وقتی در برنامه‌های تصویری ظاهر میشن باید نقاب بپوشن، در مورد این تصمیم خود اینها بازنگری کنن تا اینکه زنان ژورنالیست بتوانن راحت‌تر به کار خود ادامه بدن. و در کنار اینکه فشارها از طرف گروه طالبان بر زنان ژورنالیست وارد شده، متاسفانه برخی از مسئولان رسانه‌ها هم در داخل افغانستان به خاطر هراسی که از گروه طالبان دارن، فرصت‌های کاری از زنان ژورنالیست گرفتن و ما می‌بینیم به ندرت شرایط کار برای زنان ژورنالیست در داخل رسانه‌های افغانستان مساعد میشه یا مساعد است. امیدوار هستیم در این راستا مسئولان رسانه ها هم یک بازنگری کنن و کوشش کنن مثلا یک معیار تعیین کنن که در رسانه یشان مثلا 20-25% یا 30% یا بیشتر از آن زنان ژورنالیست باید استخدام کنن و به حمایت از زنان ژورنالیست نیاز هست که کار شوه و در این راستا نیاز به یک همکاری و همچنان حمایت همگانی است که امیدوار هستیم به هر حال به خاطر بهبود وضعیت کاری زنان ژورنالیست اقدامات مؤثر از سوی نهادها و مراجع مختلف صورت بگیره تا اینکه زنان ژورنالیست ما بتوانن با مشکلاتی که اکنون سر راهشان قرار داره مبارزه بیشتری داشته باشند تا اینکه بالاخره ما شاهدان باشیم که به گونه‌ای مثبت تغییر پیدا کنه.
پس از به دست آوردن قدرت در افغانستان تقریبا 30 حکم محدودیت را بر زنان در افغانستان صادر کردند که در این میان پوشیدن اجباری ماسک توسط زنانی که چهره هایشان در تلویزیون ها ظاهر می شود، بستن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنوف ششم، منع کار کردن زنان، داشتن محرم شرعی هنگام سفر و پوشیدن حجاب زنان حتمی شد. همچنان در رفتن زنان به کلاب های ورزشی، حمام های عمومی و پارک های تفریحی ممانعت ایجاد شد و امر اخیر طالبان بر رفتن دختران به پوهنتون ها محدودیت وضع شد که تا امر ثانی دختران نمی توانند به پوهنتون ها و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی بروند، در حالی که به گفته شماری از زنان افغان این اقدام اثر بدی بر زندگی هزاران دختر افغان گذاشته و حتی تعدادی از آنها به مشکلات روحی و روانی نیز دچار شدند. با امید این که همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا هفته بعد و برنامه دیگر، علایار و مددگارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف 10 آغاز می کنیم. در درس امروز محیط زیست را می خوانیم. استاد برای ما سلسله از مفاهیمی را تشریح خواهد کرد که شامل محیط زیست می شود. در این درس محیط طبیعی را خواهیم خواند و استاد برای ما می گوید که محیط طبیعی دارای یک سلسله قوانینی است که محیط طبیعی را تشکیل می دهد. این همه موارد را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع امروز ما محیط زیست است. پیش از که محیط زیست را شروع کنیم، اول محیط بشناسیم که محیط چی است. در جایی که ما زندگی می کنیم، چهار طرف ما به نام محیط یاد می شود. محیط زیست باید از مجموعه پدیده های بیولوژیکی، فیزیکی، اجتماعی، روابط ذات البینی و تقابل آنها با یکدیگر می باشد که در مجموعه بالای حیات انسان تاثیر دارد. محیط زیست سالم شرایط انکشاف پایدار اقتصادی اجتماعی را آماده می سازد. یعنی همی محیط خودش به انسان و همی وضع اقتصادی را، اجتماعی را آماده می کنه، شرایط آماده می کنه تا ما در محیط زندگی کنیم. و یک اصطلاح جامعی است. محیط طبیعی در منابع طبیعی اجزای اکوسیستم به شمول قشر زمین، آب و اتمسفر، نفوس، بخش های حیوانی، نباتی، موجودات حیه، شرایط طبیعی و سایر اجسام و غیره در آن شامل است. محیطی که در آن زندگی می کنیم یک از دارای یک قانون و نظم می باشد و هر کس لازم و واجب است که این قوانین محیط زیست را اما خود یعنی عملی کنن. باریدن باران، وزش بان، وقوی یخ بندان، رویدن گیاهات، تغییر فصلهای سال و همه و همه بر اساس قوانین امی اتفاق می افتد. تصویر که می بینین هم تصویر که از محیط زیست که در آن طبیعت نشان داده می شود. این هم یکی تصاویر از محیط زیست که در آن ما می بینیم که در این عکس از محیط خراب استفاده شده و به او تاوان رسیده شده. بعدا می آیم بر حفاظت جنگل ها که این خودش در موضوع محیط زیست شامل است. جنگل ها خودش یکی حصه از محیط است و جنگل ها یکی از غنی ترین بخش های اکوسیستم است که حیات انسان ها، حیوان ها و پرندگان ها همه با جنگل ها وابسته است. موضوع اقلیم نقش ارزنده ای دارد. گیاهان در اثر عملیه فوتوسنتز از بین بردن کربن دی اکسید هوای نقش بسزایی دارند. یعنی امی خود کار جنگل ها وظیفه اصلی جنگل هایی است که کربن دی اکسید برای انسان ها و حیوانات تهیه کنند. کاتگوری های جنگل ها، جنگل های اول سوز نبرگ مخلوقی، جنگل های پهنبرگ و برگریز، جنگل های مخلوط یا استینز فورست میکست، جنگل های استوایی چترمانند. نگهنه که جنگل ها جلوگیری از تخریب خاک، تامین علوفت مولد نیاز حیوانات، استفاده در صنایع و سازی محل جانورا، درخت ها و در درخت کاک صنایع نقش دارد. ما باید برای حفاظت از طبیعت نباید به جنگل ها ضرر برسانیم، نشاهایش قطع نکنیم و از آن نگهداری کنیم. تصویری که میبینین این هم یکی از تصاویر جنگل ها. حفاظت حیات وحش، یعنی جنگل ها همه امی خانه بگویم یا خانه بگویم یا مسکن برای حیوانات میباشد. در کشور رسم افغانستان حیوانات به صورت عموم شبیه حیوانات محیط مدیترانه تحت استوایی معتدل و تحت قطبی موجود اند. از این لحاظ افغانستان ساحه اتصال قلمرو و حیات وحش را بین منطقه تحت القطبی و تحت استوایی تشکیل می دهد. شکار بیش از حد حیوانات و پرندگان در مناطقی که ممکن است سبب انقراض آنها گردد و ما نباید چنین را انجام دهیم. برای استفاده دوامدار حیوانات باید از شکار دستجمی و وسیله دواندن آنها توسط موترهای تیز، تفنگ که با آنها و نسل آیندهشان تاوان داره یا ضرر داره از او باید خودداری کنیم. حفاظت پارک ملی. پارک ملی باید صحیحی است که حداقل 1000 هکتار درخت ها دو باشه، طبیعت باشه و توسط دولت محافظت و نگهداری شود. پارک های ملی در اصل پارک های تفریحی هستند و باید به صورت درست، زیبا و قشنگ آراسته شود، زیرا در اوقات فراغت همه مردم برای تفریح و میله های و پارک ها می رود و وظیفه ما ایست که از این پارک ها حفاظت و نگهداری کنیم و که با جامعه و به خود ما ضرر نرسند. حفاظت آب، خاک و هوا، این هم مسئولیت ما است. بیاییم اول آب. در حدود 71% سطح کره زمین را آب پوشیده است که سرچشمه آن یعنی آب سرچشمه حیات انسان است. انسان ها، حیوانات و نباتات برای ادامه حیات خود به آب ضرورت دارند که همه موجودات زندگی به آب بستگی دارند. بیشتر ترکیب بدن جاندار آب تشکیل می دهد و برای حفاظت آن ما باید تلاش کنیم، یعنی بدون از حیوانات، بدون از موجودات دیگر، انسان ها خود بدنشان به آب نیاز و ضرورت دارد. خاک مجموعه حیاتی در سطح زمین است که در آن تولید غذا می شود. اما اگر انسان به درستی از خاک نگهداری نکنند، خاک به سرعت دچار فرسایش شده و غیر قابل استفاده می شود. دوباره تولید مجدد باید از آن باید رو دوباره درست کنیم. بنابراین خاک عبارت از ماده ارزشمندی است که انسان میتونه در آن کشت کنه، محصولاتش از محصولاتش به طور غذا و صنعت استفاده کنه. بعد موضوع میایم هوا. هوا در زندگی ما مهم نقش داره. همه برای مثلا دوام حیات خود و خاطر دوام زندگی خود باید از هوا آگاهی داشته باشیم. هوا رو باید آلوده نسازیم. هوای پاک یگانه مهمترین وظیفه ما است که آب و هوا و محیط را پاک نگهداری کنیم، چون با آب و هوا و محیط پاک و چهار طرف محیط زیست ما پاک نگهداری میشه. در حفظ هوا شهر نیز کوشش زیادی را به خرج می دهد تا از آلودگی هوا جلوگیری شود و گاز کاربن دی اکساید، دود و اشیاء مضر بر هوا پراگنده نشود. این هم می بینید که از ارزش های آب در کشور ما، این هم یکی از تصاویر خاک در آن چه قسم ما می توانیم از استفاده کنیم.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیا نوبت ساعت درسی صنف 11 هم است. در درس امروز استاد برای ما یکی از منابع انرژی را تشریح خواهد کرد. این منبع عبارت از انرژی حرارتی است. در درس امروز می خوانیم که منبع تولید انرژی حرارتی کدام ها است و آیا ما در کشور خود افغانستان نیز منبعی برای تولید انرژی حرارتی داریم؟
اولین موضوع که می خوانیم راجع به برق حرارتی است. اگر مخصوصی تعریف کنیم میگیم برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز حاصل می شود. و اولین فابریکه برق دیزلی در سال 1351 هجری شمسی در کابل تأسیس شد. این سر دستگاه های برق حرارتی مزار شریف. بزرگترین دستگاه برق حرارتی کشور در 20 کیلومتری غرب شهر مزار شریف موقع دارد. ظرفیت دستگاه نامبرده 36000 کیلووات در ساعت بوده، دارای سه توربین از گاز طبیعی می باشد و امکان زیاد آن تا 48000 کیلووات نیز می باشد. دستگاه برق حرارتی ولایت‌های کندهار و هرات در حال حاضر به ظرفیت 12000 کیلووات فی ساعت رسیده. برق کندهار و هرات. دستگاه برق حرارتی شهر هرات که 12000 کیلومتر ظرفیت دارد علاوه بر مصرف دیزل در آن از زغال سنگ نیز استفاده می شود. دستگاه برق حرارتی کابل. این دستگاه در شمال غرب شهر کابل متصل سرک کوتل خیرخانه مین موقعیت دارد که 40% برق موجوده در شهر کابل را خود دستگاه برق حرارتی کابل تامین میکند. دستگاه برق حرارتی در شرق شهر کابل در منطقه هودخیل موقعیت دارد. ظرفیت آن 43.6000 کیلووات بوده، متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب دیده است. پس ممکن دستگاه برق حرارتی دیگر هم وجود دارد در کابل در منطقه هودخیل که 43.6000 کیلووات بوده که متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب شده است. بازه بعدی زغال سنگ و معادن آن در کشور. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی بوده که خواستن در حال حاضر که قیمت منابع نفت و گاز روز افزون هست، پس زغال سنگ به حیث یک ماده مولد انرژی نسبتا ارزان های زحمیتی باشد. زغال سنگ میتونید در خود دره سوب از لحاظ خصوصیت و تقدم نسبت به مناطق دیگر افغانستان مقام اول را داره است. یک زغال سنگ، هر اندازه زغال سنگ این معدن به کابل انتقال داده میشه و باقی مانده به ولایت بلخ. بزرگترین منبع زغال سنگ در ولایت سمنگان به شمار میره که ذخیره های آن به 74 میلیون تن میرسن. معدن زغال سنگ آشپشته. این معدن در ولایت بغلان به مسافه 110 کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری در دره سیقان واقع می باشد که ذخیره های زغال سنگ آن در حدود 500000 تن تخمین شده است. از زغال سنگ این معدن برای دوائر دولتی، شفاخانه ها و شهر کابل استفاده می شود. معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات. این معدن در 110 کیلومتر شمال شرق ولایت هرات در مجاورت کوتل سبزک در بالای دریای کرخ مقد دارد که تولید سالانه آن 40,000 تن و عواید سالانه آن اضافه از 20 میلیون می باشد. از این قالسنگ شاروالی و فرقه هرات استفاده می کنند. نفت و گاز. خود نفت که هست مایس که قابل احتراقه و در اعماق زمین تا 1800 متر پیدا می شود. برای استخراج کردن نفت چاهای عمیق حفر می کنند و پایپلاین های زخمی داخل چاه نفت می کنند و همچنان می تونه بگیم رنگ نفت خام سیاه هست. ذخیره های نفت در بسیاری از نقاط کشور ما وجود هست که ساحات شمالی، غربی و جنوب غربی را در بر می گیرند. از مشتقات فرعیان در تهیه پلاستیکی، عطر، صابون، رنگ و حتی در تهیه بعضی مواد خوراکی مثل روغن، مارگرین نیز استفاده می شود. گاز ما همچنان چندین معدن گاز داریم که از آن جمله معدن گاز خواجه بوزیدگ یکی از معدن های گاز هسته که میتونیم بگیم خود معدن گاز خواجه بوزیدگ به فاصله 23 کیلومتری شمال غرب شهر شبرقان واقع دارد. مجموع ذخایر آن 46.8 میلیارد متر مکعب گاز و تاکنون 44 میلیارد متر مکعب و گاز آن استخراج گردیده است. معدن گاز یتیمتا. این معدن در 18 کیلومتری شهر شرق شهر شبرقان واقع دارد. ذخیره های کسبی شده آن 8.20 میلیارد متر مکعب باشد. معدن گاز جرقون. این معدن در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شبرقان واقع دارد. گاز آن از نوع ترش بوده، ذخیره های مجموعی آن 26 میلیارد متر مکعب باشد. 15.62 میلیارد متر مکعب گاز از آن استخراج می‌گردد. معدن گاز خواجه بولان. معدن گاز خواجه بولان در 30 کیلومتری شرق شبرقان واقع دارد. ذخیره های عمومی گاز 120 میلیارد متر مکعب تخمین شده است که در حدود 40 میلیارد متر مکعب آن گاز شیری و باقی مانده آن گاز سلفردار می‌باشد. انتقال گاز در مزار شیر به منظور به کار انداختن فابریکه کود برق مزار شیر که سالانه 105,000 تن کود یورو یا تولیدات دارد و همچنان برای به کار انداختن فابریکه برق مزار شیر که ظرفیت تولیدی آن 36,000 کیلووات ساعت برق باشد احداث شده است. گاز طبیعی برای پخت و فز و گرم کردن منازل در ساختن مرکبات کیمیاوی نیز از آن استفاده می شود. منبع خوبی برای تولید انرژی برق می باشد. حوزه های نفتخیز کشور. یکان ذخیره تصفیه شده نفت در ولایت هرات جوزجان می باشد که برای اولین بار یک کمپینی آمریکایی طبقات شیله های از تراکم گل و دانه های خرد ریگ به وجود آمده. دارای نفت را در شمال افغانستان چه دریافت نموده هست؟ دارای نفت را در کجا در شمال افغانستان تصویر نمیده است. عدم موجودیت سرمایه کافی و کارمندان فنی و با تجربه تاکنون استخراج منظمان امکان پذیر نکرده است. معدن نفت انگور. این معدن در 5 کیلومتر جنوب شرق شهر سرپل واقع دارد. ذخیره های جیولوژیکی آن 7.1 میلیون تن بوده و ذخیره های قابل استخراج آن 2.06 میلیون تن می باشد. معدن نفت آقادریا. این معدن در 10 کیلومتری جنوب شرق سرپل واقع دارد. قابل بهره برداری آن را بیش از 4 میلیون تن می‌رسد. معدن نفت قشقری در 12 کیلومتری جنوب شرق سرپل واقع دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 6381 میلیون تن نفت هم باشد. معدن نفت زمرودسای در ساحه 60 کیلومتری در جنوب غرب شهر شبرقان واقع دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 3.4 میلیون تن نفت خام باشد. بحث بعدی بحث فلزات هسته آهن. میتونم بگم که خود معدن آهن حاجیگک که در 45 کیلومتر جنوب شرق بامیان واقع دارد ذخایران به 1.8 میلیارد تن بالغ میگذر و فیصدی آن 63.5 فیصد میباشد. ما ذخایر زیاد از آهن داریم مانند ناحیه خاکریز کندهار، معدن قوریان، هرات. مس در حدود 12 ذخیره معدن مس در ولایت در 10 ولایت افغانستان وجود دارد که ناحیه مسی بین پروان، کندهار، فرا را در بر می‌گیرد که از آن جمله منطقه بین کجکی کندهار و مقر های زحمیت باشد. معدن مس عینک لوگر در جنوب شرق شهر کابل لوگر دارد. ذخایر تخمینی آن در حدود 4 میلیون تن و اندازه مس در این معدن از 2.1 تا 5.1% محاسبه شده است. ذخیره های معدن مس در شیدری هرات، بادغیس، فرا، هلمند، کابل، غزنی، بامیان، اوروند، اندراب، ولایت بغلان و سرپل نیز قابل اهمیت می باشد. طلا طلا در افغانستان در نواحی پراکنده در دو طرف هندوکش وجود دارد. همچنان معادن مهم طلا در یفتل و بدخشان و مقر غزنی قرار دارد. ذخیره های دیگر طلا در منطقه زرکشان قلات موقعیت دارد که مقدار طلای آن در هر تن ماده معدنی 0.5 تا 11 گرم باشد. نقره ذخیره های نقره در نواحی پنجشیر، سیمکو و هرات، منطقه بیبی جوهر و خاکریز کندهار وجود دارد. معدن صلب و جست صلب و جست بیبی جوهر کندهار را میتوان یکی از معدن مهم نام برد که ذخیره آن به چند 21,100 تن جست و 5,500 تن صلب محاسبه کرد. معدن سنگ کروم موجود بودن سنگ کروم در خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار و لوگر و کندهار میباشد. استخراج رسیدی سالانه معدن کرومایت میدان وردک را بالغ به چند 40,000 تن پیشبینی نمودند. به خاطر مسائل امنیتی مورد بهره برداری صورت نمیگیرد. و میرسد بحث اهمیت اقتصادی معادن فلزات که آخرین بحث آن میباشد. فلزها ارزش خاصی اقتصادی در کشور دارند که توسط فعالیت های اقتصادی در رشته های زراعت، تجارت، تکنیک و امور حیاتی وابستگی به انکشاف صنایع فلزی دارد. از طلا در ساختن زیورات زینتی و به حیث پشتوانه واحد پولی در بانک ها استفاده می نمند. از آهن در ساختن سامان آلات آهنی و وسایل تکنیکی استفاده می شود. ساختن ظرف ها، تهیه مواد ساختمانی، سیخ گل، وسایل تکنیکی و انواع وسایل کارآمد منزل استفاده می نمایم. کشورهایی که آهن ندارند وابسته به کشورهای دیگر خواهند بود تا وسایلشان را درست نمایند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
بله شنونده های عزیز، صنف 11 در درس انرژی حرارتی خواندیم که منابع گاز در شمال افغانستان در فعالیت شرکت ها و فابریکه ها کمک کرده و حال با هم به درس جغرافیای صنف 12 گوش می دهیم. امروز نوبت 3 جلسه جغرافیای صنف 12 است، اما به دلیل مشکلات تکنیکی نتوانستیم آن را آماده نشر سازیم. از همین رو جلسه 3 در ساعت درسی بعدی نشر می شود و امروز به جلسه 5 می پردازیم. در درس امروز جغرافیا تعداد از زبانها و محل تکلم آن را مطالعه می کنیم. در این بخش به زبانهای پرداخته شده که بیشترین متکلم را در جهان دارد. در درس می خوانیم که جغرافیای اصلی هر یک از این زبانها کجاست و در جهان به ویژه نظام بین الملل از چه جایگاهی برخوردارند. شرح بیشتر آن در درس استاد.
بحث سر زبان ها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیم سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریباً به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندو اروپایی هست که بنابرای زبان لاتین هم مسمى میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده است. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیوی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هالندی و انگلیسی به قیده هست. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نامی باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مصور می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبان‌های اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک‌ها، سلواک‌ها، پولندی‌ها، سربی‌ها و غیره با آن چی تکلم می‌کنند. زبان اهالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلاوها دارند و زبان‌های لیتوانیایی نیز شبیه از خانواده زبان سلاوی را. این تصویر که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میگه و سلاوی تخصیل میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، فرسیس قدی. شما تصاویر میتونه خودتان مرور کنه. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی، هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشون می باشد. پس زبان هندی و اردو میتونه بگیم که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای اسکر و قرارگاه قشون میده.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه آینده ساعت درسی، خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.